وقت بخیر دوستان و همراهان محترم، ساعت 13:30 دقیقه است. اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. آخرین برنامه این بخش کلاه فرنگی است. به اتفاق شما ما هم میشنویم.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان، حاکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می دهد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
ولی مثل این که قرار بود که هرچی ترکا می خوان ما بهشون بدیم و هرچی افغانا می خوان بهشون بدیم و هرچی عراقی ها می خواین بهشون بدیم که اینا عذر پیمان عرض شود که سعدآباد بشن.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه کلاه فرنگی. من فاطمه ربانی هستم. امروز هم قصد داریم با استاد خسرو معتضد بخش های دیگری از تاریخ ایران رو بشنویم. از شما دعوت میکنم با ادامه این برنامه همراه باشید. پیمان سعدآباد وحدت نظر 4 کشور ایران، عراق، افغانستان و ترکیه را در سیاست عمومی و حمایت متقابل در صورت بروز خطر نسبت به یکی از دولت‌های عضو پیش‌بینی می‌کرد و همچنین دول چهارگانه متعهد می‌شوند که سیاست عدم مداخله مطلق در امور داخلی یکدیگر را تعقیب کنند و مسئولیت حدود مشترک مرزی یکدیگر را محترم شمارند و در کلیه اختلافات بین‌المللی که با منافع آنها مربوط است مشورت نمایند و عملیات تجاوزکارانه علیه یکدیگر نداشته باشند. پیمان سعدآباد هم به لحاظ مادی و هم از نظر سیاسی به زیان دولت ایران و به نفع کشورهای ترکیه، افغانستان و عراق بود. این پیمان هم از دستگیس انگلیس در دوره پهلوی بر علیه ایران بود. استاد خسرو معتضد و جریان پیمان سعدآباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم در برنامه کلاه فرنگی، یعنی کلاهایی که سر ما گذاشتن در طول تاریخ و به خصوص از قرن 19 هم به این طرف دارم با شما صحبت میکنم. یه نکته اون دفعه براتون گفتم که عرض شود که نوری پاشا یک مرتبه از جای خود بلند شد، با حالت انکسار و تذلل اظهار داشت، یعنی ذلت. چشم بیر، 1 کیلومتر را قبول دارم. رفت که پای شاه را ببوسد، شاه نگذاشت و روی او را بوسید. نوری پاشا دیگر دقیقاً معطل نشد که مبادا تردیدی حاصل شود. از شدت خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت، به سرعت از ایوان خارج شد و از باغ بیرون رفت. میگه فروغی و من مدتی بهت زده متحیر ماندیم و بعد گریه کردیم، اومدیم شهر، گفتم من میخوام استعفا بدم. گفت استعفا نده، استعفا دادن تو منجر به قتل تو میشه، زندانیت میکنن و میبرن و در زندان قصر سر به نیستت میکنن. دولت ایران این پیمان دفاعی رو با این مقدمات آماده میکنه و از ترس موسولینی وقتی فوزیه با شوهرش برمیگشته با کشتی، توی یادداشت‌های ناخدا انوشیروانی است، فوت کرد، از افسران نیروی دریایی بود، گفت ما با کشتی ببر و پلنگ که رفتیم به استقبال کشتی محمد علی پاشا که کشتی مصری بود، در نزدیک سومالی تیبستی دیدیم کشتی‌های ایتالیایی اومدن و شروع کردن به سوت زدن، یعنی آژیر شادی مثلا غیر مقدم میگن. یک کمی جلوتر رفتیم فرانسه اومد، کشتی‌های فرانسوی اومد، یک کمی جلوتر اومدیم کشتی‌های انگلیسی اومد، یعنی اینجا همش مستعمرات بود، تمام این نواحی شاخ آفریقا دست انگلیسی‌ها بود، فرانسوی‌ها بود و دست ایتالیایی‌ها بود. خب این قرارداد رو بستن. عرشبت به هنگام اجلاس عمومی جامعه ملل در ژنو به امضای نمایندگان ایران و ترکیه و عراق رسید. بعد افغانام که حاضر شدن در آبان ماه 1114 قرارداد سعدآباد بستن. در کی؟ در 16 تیر 1316 اون مقدمات که آماده شد اومدن تو سعدآباد بستن و قرار شد که اینا با هم همکاری داشته باشن، اگر یک دشمنی به اینا حمله کرد دفاع که همینو مزخرفات بود، یعنی وقت ما بیخود تلف شد. در اردیبهشت 1320 دولت عراق رشیدعلی گیلانی ناسیونالیست بود، آدمی بود مخالف انگلستان بود، کودتا میکنه. اربعت اقداد، عقید یعنی سرهنگ، اربعت اقداد یعنی چهار سرهنگ، اینا کودتا میکنن علیه انگلستان، میجنگن. انگلستان از حبانیه، پایگاه حبانیه، پایگاه هوایی، اینا رو بمباران میکنه و خیلی سربازای عراقی رو میکشه. عبدالله، امیر عبدالله برادر ملک فیصل، یعنی پدر ملک قاضی، که ملک قاضی این موقع کشته شده بود در اردیبهشت 1318، موقعی که محمد رضا پهلوی ولیت داشته میرفته مصر، خبر مرگ این رسید، کشتنش، چون اینم طرف آلمان بود مخالف، یعنی هر رجلی که در عراق می اومد از انگلستان بدش می اومد. انگلیسی ها عراق اشغال کرده بودن در جنگ اول جهانی، تا 1932 همه کاره عراق بودن. مدیر کل کشتیرانی بصره انگلیسی بود، کلنل وارد، این اومد پیشمانی کرد، گفت این عرض شود که اروندرود چون آبادان در انتهای این قرار داره و بصره بعد از این قرار داره، باید زیر کنترل عراق باشه که عراق دست انگلیسی هاست. و بعدم موقعی که رشیدعلی قیام میکنه، ارتش انگلیس بهش حمله میکنه، اون پادشاه اردن، امیر اردن، جد این پادشاه کنونی اردن که میشه جد ملک حسین، این ملک عبدالله پسر اونه، اونم حمله میکنه، ملک عبدالله اول، لژیون عرب میان و اینا رو میکشن، داغون میکنن، اینا به ایران پناهنده میشن. بس ایران هیچ کاری برای عراق نمیتونه بکنه، ترکیه هم نمیتونه کاری بکنه، افغانستان هم نمیتونه کاری بکنه، دروغ بود این همش، این کلک بود. این پیمان سعدآباد چقدر با هم قراردادهای مفصل بسته بودن که ما باید صلح و امنیت حفظ کنیم، هیچ کشور خارجی حق نداره عدم مداخله مطلق در امور داخلی یک دیگر، احترام به مصونیت و مشورت در کلی اختلافات، اینا همه چرت و پرت بود. یعنی وقت ما تلف شد، قرارداد بستیم. در چند ماه بعد از اردیبهشت به ایران حمله کردن، هیچ کس به کمک ما نیامد، نه ترکیه اومد، نه عراق اشغال شده به وسیله انگلستان اومد، نه افغانستان که دور بود و بیچاره اصلا ارتشی نداشت و ما تنها موندیم. این پیمان سعدآباد یه پیمان مشعومی بود، خرجاش تأمل کردیم، نمیدونم ارتش خودمون رو بازسازی کردیم، مقداری اسلحه از آلمان خریدیم، از سوئد خریدیم، هیچ فایده نکرد. فقط مطبوعات ترکیه نوشتن شاهبازی به شکار مگسی می آید. یعنی نیروی دریایی انگلستان شاهبازه، نیروی دریایی ما مگسه. یه حالت اینطوری. یه کمک هم کردن، 1000 سرباز ایرانی فرار کرده بودن از مرزهای غربی کشور، از ارومیه، به اینا پناه دادن. یه 2-3 ماهی توی سربازخانه‌های ترکیه نگه داشتن. از اینا یک فرماندهی نام سرهنگ زنگنه بود، خاطرات چه نوشته، میگه ما رفتیم اونجا، از ما خیلی پذیرایی کردن و همین. یعنی این پیمان سعدآباد مثل پیمان بغداد که چند سال بعد ما بازم گول انگلستان رو میخوریم، هیچ فایده برای ایران نداشت. اینا رو بدونید، ایرانی ها باید اینا رو بدونن. این پیمان ها چیه؟ پیمان هایی که بسته میشه، آیا فایده برای ایران داره؟ خیر، هیچ فایده نداشت. هیچ کس به کمک ما نیومد. ارتش ما رو در هم کوبیدن. نیروی دریایی نازنین ما با اون افسرهای تحصیل کرده غرق شدن. شمال ایران اشغال شد. مازندران، گیلان، گرگان، عرشبت، کرمانشاه و تمام نقاط ایران. یه مقاومتی در قسمت عرشبت که پاتاق قسمت غربی ایران شد، اونم یکی دو روز بیشتر نبود. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره می‌سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است، می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه‌ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام می‌کنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. 30 آیین نکوداشت بیمه سلامت با شعار 30 سال خدمت بیمه سلامت با وفاق ملی در آبان ماه 1403 با حضور دکتر محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، دکتر خسرو صادق نیت، مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتی وزارت بهداشت، دکتر محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، دکتر علی آقا محمدی، مشاور مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. در این همایش از دستاوردهای سازمان بیمه سلامت هم صحبت شد. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده صحبت‌های دکتر محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشید.
کار بزرگی است، بار بزرگی از بهداشت و درمان کشور بر عهده بیمه است. بنابراین گرامی داشت این روز و تجلیل از کسانی که تو این زمینه زحمت کشیدند و بیمه رو روز به روز ارتقا دادند، خدمت مردم رو روز به روز بهتر کردند از طریق بیمه، وظیفه هر کسی است که دغدغه سلامت مردم رو داره. واقعیت این استش که هدف اصلی اینه که حضرت علی علیه السلام فرمان من ساوا یوماه فهو مغبون، کسی که دو روزش مساوی باشه ضرر کرده، مغبونه. اینجا نشستیم دوره هم بحث بکنیم که چه کار کنیم که این خدمات رو بهتر ارائه بدیم. من به نظرم میاد که دو تا بحث مهم وجود داره با توجه به شرایط مملکت، کشور. بالاخره همه میدونن که در کشور مشکلاتی وجود داره در حوزه منابع، در حوزه تأمین منابع، و این مشکلات باعث شده که سهم سلامت بالاخره کاهش پیدا کرده. یعنی اون چیزی که در قانون برنامه پیش بینی شده این استش که سهم سلامت ما در حدود کشورهای منطقه باشه. سهم سلامت از GDP امروز حدود 4%، در صورتی که در یه مواردی بوده در سنوات قبل که این سهم به حدود 8% هم رسیده. بنابراین بایستی ببینیم که اولا چی کار کنیم که کشور بتونه به اون چیزی که در قانون در برنامه الزام شده دست پیدا بکنه. یعنی وقتی سهم سلامت باید حدود 7-8% باشه، ما بایستیم بریم دنبال منابعش، منابع پایدار، و این تأمین بشه. البته همه میدونن که مملکت با مشکلات متعدد از قبیل تحریم ها، از قبیل موانع و محدودیت ها، بحران ها مواجه هست. بنابراین این یه بخش عمده است که باید فکرش باشیم که منابع بیمه ما و منابع سلامت مردم افزایش پیدا بکنه. بحث دوم این است که از این منابع چجوری استفاده بکنیم که بهینه باشه، چگونه استفاده بکنیم که هدر رفت منابع نداشته باشیم. یعنی ما واقعیتش این استش که حالا مطالبی که خیلی مهمه گاهی اوقات فراموش میکنیم، در ازای اون فراموشی هزینه های چند برابری رو تحمل میکنیم. به عنوان مثال ببینید، همه جای دنیا این رسمه که بیمه وظیفه آموزش و پیشگیری به عهده‌اش هست. یعنی فقط وظیفه بیمه، همه فکر می‌کنن درمانه، نه نیست. یه بیماری سرطان اگر با سلف اگزامینیشن که آموزش داده بشه، مثلا برای یه خانم سرطان سینه با سلف اگزامینیشن آموزش داده بشه، مطالعه شده که این سرطان شایع بیش از 70% در استیج 1 و 2 شناسایی میشه، در صورتی که اگر رها بشه، اگر پیشگیری نشه، اون آموزش ها داده نشه، 70% در استیج 3 و 4 مراجعه میکنه. فرق این میدونید چقدره؟ فرق این است که در استیج 3 و 4 هزینه ها 10 برابر استیج 1 و 2 میشه، و آخرم نتیجه نمیگیریم، مریض ما دست میدی، مریض میمیره. فرقش یعنی چرا؟ برای اینکه عمل میشه، بعد رادیوتراپی میشه، بعد شیمی درمانی میشه، بعد درمانهای پیشرفته مثل درمانهای به اصطلاح ایمونوتراپی و درمانهای دیگه مجبوریم انجام بدیم. یعنی یه گره رو که با دست میشود باز کرد، اون وقت دیگه با دندونم نمیشه باز کرد، و هزینه هایی که به همون بیمه تحمیل میشه 10 برابر میشه. همه چی با پیشگیری، با آموزش، به نظرم سطحش فرق میکنه. این یه بخش عمدهش با فرهنگ سازیه، یعنی با آموزش، با حالا بخش های دیگه هم هست، با جاده ها درست شه، کیفیت اتومبیل ها درست شه، اینا درست شه، ولی یه بخش عمده این هاست.
دکتر محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
اساساً اون چیزی که به ما کمک میکنه که ما در هزینه هامون صرفه‌جویی بکنیم با منابعی که داریم، یکیش روش های مختلف پیشگیری برای فشار خون، برای دیابت، برای بیماری های قلبی و لایف استایل، در یک کلام زندگی. اگر بیمه ما هزینه بکنه برای منع سیگار، برای تشویق ورزش، برای زندگی سالم، برای پیشگیری از چاقی و و و، این یعنی سیوینگ. این هزینه نیست، این یه نوع سیوینگیه که در منابعمون داریم انجام. و مطلب دوم این استش که ما چاره‌ای نداریم جز این که در یک ساختار معین رو به مردم فقیر و محروم حاشیه نشین ساختارمند حرکت کنیم. هیچ کشوری در دنیا، ما گفتیم حالا سهم بیمه‌مون، سهم سلامتمون به 7% برسه، کشورهایی که الان 17% 18% سهمشون از جی دی پی هست، اونها هم بدون ساختار ورشکست میشن. یعنی اونها هم اگر که توی یک مسیری، اون مسیر برای ما در قانون، در برنامه، در سیاست‌های ابلاغی این استش که بایستی بریم نظام شبکه‌ایمون رو گسترش بدیم، عمیق بکنیم، در این نظام شبکه‌ای خدمات پیشگیرانه رو ارائه بکنیم و بعد از مسیر پزشکی خانواده به سمت نظام ارجاع حرکت بکنیم. ما اینجوری میتونیم. وقت نظام ارجاع هم البته الزاماتی داره دیگه، یعنی نظام ارجاع بدون پرونده الکترونیک اصلا امکان پذیر نیست، اصلا امکان پذیر نیست با روش های سنتی. خوشبختانه بیمه سلامت در زمینه نسخه الکترونیک از 3-4 سال قبل شروع کرد قدمای، یعنی واقعا شروعش با بیمه سلامت بود. من یادم جلسش در خود ساختمان بیمه بود، منم بودم اونجا و این گسترش پیدا کرد. یواش یواش هم تقریبا داره کامل میشه، ولی این قدم باید با پرونده سلامت، با اینکه هر بیماری حساب و کتاب و از لحاظ نسخه، از لحاظ تجویز، از لحاظ اون متخصص، بازگشت و فیدبک اون متخصص به پزشک خانواده، یه پرونده ای داشته باشه. و ما اگر که بتونیم الزامات نظام ارجاع رو که در قانون برنامه هم الزام شده این رو انجام بدیم، به نظرم هم در منابعمون سیوینگ انجام شده. هیچ کشوری دوباره تکرار میکنم در دنیا اینجوری نیست که بتونه مثلا 2 MRI در عرض 2 هفته انجام بده. شما برین ببینید، بررسی کنید کشورهای پیشرفته گاهی اوقات با همین سیستم، با 14% سهم از جی دی پی، 3-4 ماه منتظر MRI که براشون نسخه که میشه تازه تجویز بشه هم تونن انجام بدن. بنابراین من فکر میکنم اگر ما بخوایم درست حرکت بکنیم بایستی تمام توجهمون رو در بیمه سلامت که بار عمده درمان کشور رو دیگه عدد و رقماشو آقای دکتر ناصحی فرمودن که حالا واقعا یه کمک برجسته است، یعنی اول 3 دهک بود، بعد 5 دهک، الان اومدن تحت پوشش رایگان و اینا باعث افتخار کشور ما هست، باعث افتخار مردم ما هست که بالاخره داره در این حد حمایت میشه. منتها خب باید بهتر بشه، عمق بیمه‌مون بیشتر بشه و راهمون هم این دوتاست، یکی پیشگیری، آموزش و آموزش عمومی، یعنی سواد سلامت باید بارا بره، مردم بفهمن چی بخورن، چی نخورن، از چی پرهیز بکنن، با چی جلو دیابت رو بگیرن، با چی جلو فشار خون رو بگیرن، سکته قلبی رو بگیرن، اینا جلو پیشرفت سرطان رو بگیرن، همه اینا امکان پذیره. به نظرم هر چی تو اینجا هزینه بکنیم ارزش داره. و دوم در این که در قالب ساختار حرکت کنیم، ساختار قانون شده برای ما نظام ارجاع با تمام الزاماتش. امیدوارم که با توجه به اینکه وقت هم گذشت دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشم، این 30مین سال روز ملی بیمه مبارک همه دستندرکاران بیمه و همه مردم ما که انشالله از بیمه عمیقی برخوردار بشند، برای همه شون انشالله مبارک و با برکت باشه. عرض دیگه ندارم، خیلی ممنون از محبت شما.
از شما دعوت میکنم در روزهای آینده شنونده ادامه این همایش باشید.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.